ساعت 23 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شورای عالی انتخابات ترکیه نتایج انتخابات شهرداری در استانبول را مردود اعلام کرد. در بحرین حکم اعدام 2 نفر و حبس 10 نفر به اتهام ارتباط با ایران تایید شد. سخنگوی شورای امنیت ملی ایران خبر اعزام ناو هواپیمایی بر آمریکا به منطقه را جنگ روانی توصیف کرد. درود بر شما همراهان رادیو فردا، شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. شورای عالی انتخابات ترکیه نتایج انتخابات شهرداری استانبول را که منجر به شکست حزب حاکم شد مردود اعلام کرد و فرمان به برگزاری انتخابات دوباره داد. حزب عدالت و توسعه رجب طیب اردوغان 27 فروردین ماه با طرح اتهام بی‌نظمی خواستار ابطال آرا و برگزاری دوباره انتخابات شده بود. مخالفان حزب حاکم با پیروزی در انتخابات استانبول توانسته بودند بعد از 16 سال شهرداری این شهر را از کنترل حزب اسلامگرای آقای اردوغان خارج کنند. قائم مقام حزب جمهوری خلق، حزب اصلی مخالفان، برگزاری انتخابات دوباره را غیر دموکراتیک، نامشروع و دیکتاتوری آشکار توصیف کرد. انتخابات مجدد شهرداری در استانبول 2 تیر ماه برگزار می شود. دیوان عالی بحرین احکام اعدام 2 فعال شیعه و حبس 10 نفر دیگر را به اتهام جرائم مرتبط با تروریسم و ارتباط با ایران تایید کرد. بنابر اعلام خبرگزاری بحرین و بنابر احکام، این احکام غیر قابل تجدید نظر، دیوان عالی بحرین 47 نفر از حق شهروندی این کشور محروم شدند. این افراد به تشکیل گروه‌های تروریستی انجام حملات مسلحانه، به قتل رساندن دست کم 2 پلیس و زخمی کردن چندین نفر، قاچاق سلاح، حمله به زندان و آزاد کردن زندانیان و آموزش نظامی در ایران و عراق متهم هستند. بنابر این گزارش 36 تن از محکومان از جمله 2 نفری که به اعدام محکوم شدند اکنون در زندان به سر می‌برند و برای بقیه احکام غیابی صادر شده است. سخنگوی شورای عالی امنیت ملی ایران خبر اعزام ناو هواپیمابر آمریکا به منطقه خاورمیانه را جنگ روانی توصیف کرد. کیوان خسروی میگوید بنا بر رصد نیروهای مسلح ایران، ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن 21 روز پیش وارد دریای مدیترانه شده بود. او بیانیه مشاور امنیت ملی کاخ سفید در این باره را رویدادی سوخته توصیف کرد. جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا امروز دوشنبه اعلام کرد که ایالات متحده ناو هواپیمابر و بمب‌افکن به خاورمیانه اعزام می‌کند تا پیامی روشن و عاری از سوء تفاهم به ایران داده باشد. یک مقام دفاعی آمریکا هم به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته که این اقدام واکنش به نشانه‌هایی است که بر مبنای آن ایران و نیروهای نیابتی آن کشور در حال آماده سازی برای حمله احتمالی به نیروهای آمریکایی در منطقه هستند. در جلسه غیرعلنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی موضوع قیمت بنزین و نحوه توزیع آن با حضور وزرای نفت، کشور و اقتصاد و همینطور رئیس سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس برگزار شد. هفته گذشته انتشار خبر طرح دولت برای سهمیه بندی بنزین باعث شلوغ شدن پمپ بنزین‌ها و تشکیل صف‌های طولانی شد، اما دولت بلافاصله خبر افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی آن را شایعه خواند. در پایان نشست امروز مجلس تصمیم نهایی نمایندگان در مورد سوخت مصرفی خودروها گرفته شد که همکارم شاهین بشیری جزئیات این نشست را تقدیم شما می کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه 16 اردیبهشت خبر داد که در جلسه غیرعلنی این روز اکثریت مجلس مخالف افزایش قیمت بنزین بودند. او گفت که مجلس مخالف افزایش قیمت بنزین به خاطر قاچاق سوخت از کشور است و اکثر نمایندگان معتقدند برای کاهش قاچاق سوخت از کشور نظام سهمیه بندی سوخت احیا شود. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما علی لاریجانی گفت
سیستم کارتی در دادن بنزین انجام بشه بدون اینکه سهمیه باشه، البته این در واقع یه نوع مدیریت مصرف درست انجام بشه که جلوی قاچاق رو بگیره حتما کار درست نیست. مجلسی رو حمایت میکنه اینکه حمایت کنیم از CNG و گسترشیم، اما در کل مجلس نظرش بر این نبود که الان قیمت بنزین تغییری پیدا بکند.
وی افزود که حتما سیستم ارائه بنزین از طریق کارت سوخت درست است و مجلس از آن حمایت می کند. به گزارش ایسنا، علی لاریجانی رئیس مجلس در ادامه گفت که بر اساس مطالب و پیشنهادهای نمایندگان در جلسه غیرعلنی، استفاده فراگیر از سوخت CNG در شبکه حمل و نقل عمومی و خصوصی وجود دارد، بنابراین وزارت نفت باید از این مسئله حمایت کند. در همین روز بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت:
بالاخره جمع مجلس به این نتیجه رسید که در واقع افزایش قیمتی رو ما نداشته باشیم. با همین 1000 تومان در واقع بنزین مسیر خودش رو طی بکنه، فقط برای اینی که اون ساماندهی و سازماندهی لازم برای سوخت انجام بشه و جلوگیری از قاچاق سوخت، قرار شد که من بعد کارت‌های سوخت احیا بشه. هیچ گونه افزایش قیمتی صورت نخواهد گرفت. کارت سوخت فقط برای ساماندهی است، صفی هم نداره.
کارت سوخت در سال 1386 و در دولت اول محمود احمدی نژاد متولد شد. در آن سال بنزین سهمیه‌ای 100 تومان و بنزین آزاد 400 تومان قیمت داشت. در سال 1389 قیمت بنزین دوباره دستخوش تغییر شد و قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای 400 تومان و قیمت بنزین آزاد 700 تومان اعلام شد. در اولین سال دولت حسن روحانی قیمت بنزین سهمیه‌ای 700 تومان و قیمت بنزین آزاد 1000 تومان اعلام شد و در سال 1393 کارت سوخت و بنزین دو نرخی خداحافظی کردند و قیمت‌ها یکسانسازی شد. سهمیه بندی سوخت، دو نرخی شدن و احیای دوباره کارت سوخت در ایران مسائلی است که در ماه‌های اخیر به ویژه پس از سقوط ارزش ریال مقابل دلار در میان مقام‌های دولتی ایران مطرح شده است. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت بهمن ماه گذشته در همین زمینه گفته بود:
یا با سهمیه بندی بشه، یا افزایش قیمت داده بشه، راه دیگه‌ای وجود نداره. چیکار باید بکنیم دیگه؟
افت چشمگیر درآمدهای نفتی ایران به دلیل بازگشت تحریم‌های آمریکا و در نتیجه سقوط صادرات نفت، دولت حسن روحانی و بودجه را با چالش‌های مختلفی روبرو کرده است. در بودجه پیشنهادی سال 97، دولت حسن روحانی قصد داشت قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد که به دلیل نگرانی از افزایش تورم در مجلس رأی نیاورد. دولت روحانی می‌گوید برای جبران بخشی از کسری بودجه و همچنین منابع مالی بازسازی مناطق سیل‌زده به افزایش نرخ بنزین نیاز دارد. با این حال، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری اواخر مهر ماه سال گذشته گفته بود که افزایش قیمت بنزین در حال حاضر شدنی نیست و جامعه کشش ندارد. از سوی دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی پیش‌بینی کرده است که در صورت ادامه روند قاچاق و تداوم رشد مصرف سوخت در ایران، طی 2 سال آینده مصرف بنزین از تولید داخلی پیشی خواهد گرفت و خودکفایی بنزین از دست خواهد رفت. خبرگزاری تسنیم روز چهارشنبه در خبری اختصاصی گزارش داد که فروش بنزین در ایران از 5 شنبه شب 12 اردیبهشت ماه سهمیه بندی می شود. تنها ساعتی پس از انتشار این خبر، گزارش هایی از صف طولانی در پمپ های بنزین به ویژه در تهران منتشر شد. صف مشتریانی که قصد داشتند بنزین را به قیمت ارزان بخرند. در پی این قضیه، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور این خبر را شایعه و انتشار آن را کاری بسیار خطرناک خواند. منبع این خبر نیز زیبا اسماعیلی مسئول روابط عمومی شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعلام شد و او 1 روز بعد از بازداشتش در ارتباط با پخش خبر پروژه سهمیه بندی بنزین به رسانه‌ها با قید وثیقه آزاد شد. در این پیوند بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت نیز روز یکشنبه درباره خبر دستگیری زیبا اسماعیلی در ارتباط با اعلام خبر سهمیه بندی بنزین به 2 خبرگزاری گفت: علاوه بر وی چندین نفر در این رابطه بازداشت شدند.
گزارش همکارم شاهین بشیری بود. و اما غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل در ایران روز دوشنبه فضای فعلی کشور را نتیجه استفاده از برخی شبکه‌های اجتماعی از جمله هاتگرام و تلگرام طلایی توصیف کرد. این مقام ارشد نظامی هفته گذشته نیز خواستار کنترل شبکه‌های اجتماعی در ایران در زمان بحران در کشور شده بود. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی کردم با امیر رشیدی پژوهشگر امنیت و دسترسی به اینترنت در آمریکا و ارزیابی او را در این باره پرسیدم.
یک دعوای قدرتی وجود داره در درون دو بخش نظامی و امنیتی ایران که الان این اظهارات رو دارن میکنن. در گذشته هم دیده بودیم مثلا مقامات قوه قضاییه خیلی مخالفت میکردن، به خاطر اینکه به نظر میاد با توجه به اظهارات خود مقامات رسمی نماینده مجلس، این دو اپلیکیشن داره زیر نظر وزارت اطلاعات کار میکنه و کسانی که مخالفش هستن یا از قوه قضاییه هستن یا به هر حال یک وابستگی به سپاه دارن. فکر میکنم به خاطر اینکه اونها اون کنترلی که دلشون میخواد داشته باشن رو ندارن و یک درگیری بین دو سازمان موازی اطلاعاتی داره شکل میگیره، به نظر میادش که یک دعوای درونی هستش بر سر اینکه چه کسی مالک این اپلیکیشن هست و چه کسی میتونه چطور از این اپلیکیشن جاسوسی استفاده بکنه برای اهداف خودش.
حالا آقای رشیدی، هفته گذشته دادستان کل ایران هم محمد جعفر منتظری به وزیر ارتباطات هشدار داد که در صورت عدم راه اندازی شبکه ملی و عدم جایگزینی تلگرام و اینستاگرام با شبکه‌های داخلی، قوه قضاییه رأساً وارد عمل خواهد شد. این راه اندازی شبکه ملی مورد نظر این مقامات چقدر شدنیه و چه خصوصیتی داره؟
که بله شدنی هستش. کشورهای مثل چین یا کره شمالی اینا این کار کردن. اما ببینیم بحث شبکه ملی اطلاعات تو ایران، من میتونم بگم که ما از نظر تاریخی میتونیم بگیم که قبل از دولت آقای روحانی و بعد از دولت آقای روحانی، تا قبل از دولت آقای روحانی اون کاری که دولت آقای احمدی نژاد می‌خواست انجام بده و تعریفی که می‌دادن شبکه ملی اطلاعات این بودش که دیواری دور ایران بکشن و همه چیز در درون ایران باشه و ارتباط با خارج از کشور قطع باشه یا تحت کنترل نهادهای امنیتی باشه. در دولت آقای روحانی این طرح یک مقداری تلطیف شد به این صورت که اون دیوارها وجود دارن اما مانع ورود و خروج نمیشن، سعی میکنن نظارت و کنترل رو بیشتر کنن. تو همین راستا شما میتونید ببینید که مثلا به وجود اومدن اپلیکیشن های مثل تلگرام طلایی و هاتگرام به دلیل همین سیاست هستش که میخوان اون مجرای ورود و خروج باز باشه ولی تا جایی که امکان داره تحت نظارت و کنترل و شنود خودشون قرار بگیره. خب طبیعتاً این اون چیزی نیستش که سیاست‌های افرادی مثل دادستان و کل کشور همخونی داشته باشه. اونها خواستار این هستن که کل دسترسی قطع بشه، همه چیز فیلتر بشه. شاید بهش گفتش که مدیریت نامحسوسی که دستگاه اطلاعاتی دو دولت آقای روحانی میخوان داشته باشن رو اینترنت، اونا میخوان اساساً اینم نباشه، کاملا قطع باشه. من فکر میکنم اون اختلاف هم در همین جا هستش، به خاطر اینکه اگه ما به اسنادی که تصویب شده شورای عالی فضای مجازی هست نگاه بکنیم، چیزی که آقای منتظری میگن ازش بر نمیاد. ایشون میخوان برگردن به همون طرح اولیه‌ای که دوره آقای احمدی نژاد مطرح بود، مبنی بر اینکه کل اینترنت قطع باشه و همه چیز فیلتر باشه و همه چیز در درون کشور به شکل بسیار بسیار محدود در جریان باشه.
آقای رشیدی، الان رئیس سازمان پدافند غیر عامل ایران از موفقیت برخی کشورها از جمله فرانسه، روسیه، چین در ملی سازی فضای سایبریشون سخن گفته. خصوصیت فضای سایبری این چند تا کشوری رو که غلامرضا جلالی نام برده چه تفاوتی با فضای سایبری ایران داره؟
ببینید، من فکر می‌کنم که نزدیک‌ترینشون به ایران همون چین هستش که ایشون هم نام بردن. فرانسه قطعاً جزو کشورهای نزدیک به ایران محسوب نمیشه از نظر روشی که دارن مدیریت میکنن اینترنت رو. خب تو چین شما اگه نگاه بکنید دقیقاً همین مدل‌هایی که دولت‌های روحانی داشت پیش می‌برد وجود داره. مثلا نمونه‌ای که ما میگیم که تلگرام طلا یا هاتگرام، تو چین ویچت رو دارن که اون هم باز تمام تحقیقات نشون میده که محتوا رو سانسور می‌کنه، هر چیزی که بر خلاف میل حکومت باشه و حتی شنود می‌کنه از کاربرها به شکل بسیار بسیار گسترده تری از اون چیزی که ما توی ایران توی این اپلیکیشن ها میبینیم. مدل ایران همون مدل چین هست، داره به همون شکل میره جلو، فضا رو در همون حد میخواد محدود بکنه و تحت کنترل در بیاره. کشورهای مثل فرانسه اساسا چنین کاری نکردن، اونها طبیعتا نگرانی های امنیت ملی خودشون رو دارن به خاطر مسائل مربوط به هک و چیزهای از این دست. بعد از اینکه آژانس امنیت ملی در آمریکا مشخص شد که داره چه شکلی شنود میکنه یا هک میکنه، اون یک بحث کاملا جدایی هستش از این چیزی که اینها دارن توی ایران تحت عنوان اینترنت ملی و محدودسازی میبرن جلو. فرانسه قطعا نه، چون اونا نوع نگاهشون به اینترنت کاملا متفاوت از این چیزی هستش که ما در ایران داریم.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست داشتن زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
شنوندگان گرامی، به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. شماره 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر رادیو فرداست. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.